بحث ما در ارتباط با فرمایشات مفسرین بزرگوار در ارتباط با منشأ کلمه اسم بود که آیا اسم رو از سمع گرفتیم یا از خلاصه وسمه. عبارت استاد بزرگوار صاحب تفسیر نمونه قرائت شد و ملاحظه فرمودید که ایشون در واقع به خاطر مسئله تسخیر و جمع اختیار کردند که ما باید ناقص در واقع واوی داشته باشیم نه در واقع مثال واوی، که عبارت رو خوندیم. ریشه عبارت ایشون و فرمایش ایشون فرمایش مشهوری است بین الادبا و این فرمایش رو در واقع مرحوم محقق خویی هم اختیار فرمودن و محقق خویی در این تفسیر البیانشون تقریبا همین بیان رو نسبت به این کلمه اسم دارن با ادنا تفاوتی که تفاوتش رو عرض خواهم کرد. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه عبارتشون در ارتباط با مسئله اسم این طوره که ایشون می فرمایند که بله الاسم اللقع به معنی العلامه و همزته همزت و وصل و لیست من الحروف الاصلیه اسم یعنی علامت، همزه اسم هم همزه وصله و فیه لقات کثیره و المعروف منها اربع که اینا رو حالا و خوب مأخوذ من الصمو الارتفاع به اعتبار ان المعنا یرتفع به فیخرج من الخفاء الى الظهور فان المعنا یحصل فی الذهن الصامع به مجرد سماع لفظ بعد ان لم یکن فیه او به اعتبار ان اللفظ یرتفع بالوضع فیخرج من الاهمال الى الاستعمال. همون دو تا احتمالی که صاحب تفسیر نمونه ملاحظه فرمودید این رو بیان فرمودن. بله این رو میگن که بالاخره ما از سموه به معنای ارتفاع، حالا یا ارتفاع معناست یا ارتفاع لفظ که اشاره شد قبلا. و قیل باشتقاقه من السمع العلامه و هو خطاون لان جمع اسم، همون استدلال رو بیان میکنن که در واقع به تعبیر صاحب تفسیر نمونه ما اینجا در واقع باید اسم را، ایشون هم همین مبنا را اختیار فرمودن که ما اسم را باید به اصطلاح ناقص واوی بدانیم نه مثال واوی و به این جهت نقد کردن اون مبنا را. ایشون هم همونطور که ملاحظه کردید خلاصه همین نظر را اختیار کردن که این نظر حالا ایشالو بعدن میخونیم. قبل از محقق خویی دیگران هم چنین مسئله رو قائلن. آیه مکارم دامزه لهلالی هم فرمودن به گفته علمای ادبیات عرب اصلا از سمو بر وزن قلوف گرفته شده به معنای بلندی و ارتفاع، که خلاصه هر دو تا احتمال رو میذارن که یا ارتفاع معناس یا ارتفاع لفظه. بعد تو پاورقی هم همون نکته رو نقل کردن و نقد کردن که خلاصه کسی نمیتونه نظر مقابل رو بگه. بعد اونجا هم بیان کردن که بعضی اسم را از سمه و بعضی نهبه از ماده و سمه که به معنای علامت گذاریست گرفتن، زیرا اسم در حقیقت علامت معناست، ولی محققان این نظر را مردود دانسته، زیرا دانستیم که میدانیم که به هنگام جمع بستن و تسخیر ریشه اصلی لغت ظاهر میشه. اسم جمعش اسماء، تسخیرش سمیه است و سمیه است که توضیح دادن حالا دیگه که اس در واقع از قبیل ناقص واوی است نه مثال واوی. خب اینا رو توضیح دادن و فرمایش محقق خویی هم اینه. من تا یه فرقی حالا بین فرمایش آقای خویی و فرمایش صاحب تفسیر نمونه هست که عرض خواهم کرد. این فرمایش دو تا از مفسرین ریشه این حرف هم به تعبیری که استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی هم اختیار کرده بودند. همین معنا را در واقع فرمایش لغویین بود و محققین از در واقع لغویین این رو چیز اختیار کرده بودند. قبلا هم به یه مناسبتی فرمایش استادمون آقای جوادی رو خوندیم، این رو داشت، فرمود که اسم لفظی است که حاکی از مسمای خوده، این کلمه یا از سمه به معنای نشانه اشتقاق یافته چنان که کوفیان برانند، یا از سمو به معنای بلندی مشتق است چنان که بصریان بران باورند، محتمل است مشتق از چیزی نبوده و وضع مختص به خود داشته باشد. البته اثبات این محتمل همانند اثبات قول کوفیان دشوار است، زیرا همانطور که راقب و برخی مفسران دیگر گفتند، برای تشخیص مبدأ اشتقاق میتوان به تحولهای صرفی آن کلمه و ریشه های اشتقاقی آن را به دست آورد، چون در جمع و تسقیر، همین استدلالی که فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و از آیت الله مکارم دام ذله العالی به اون اشاره داشت اینه که جمع و تسقیر برمیگردونه به اصل، و وقتی ما در واقع جمعش و اسما میبینیم نه اوسام، تسقیر را سمیه میدونیم نه وسیم. وسیم بنابراین از سمو آمده. مؤلف اقرب الموارد پس از بیان معنای اسم دو قول یاد شده را بازگو می کند، به هیچ شکل را ترجیح نمی دهد، لیکن کلمه اسم را در باب سمو می آورد و همین وضع احتمال تأیید قول بصریان را در بر دارد. خب ببینید، بله، این از جهت در واقع ریشه لغوی که استادمون است آقای جوادی و استاد بزرگوار است آیت الله مکارم و محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، اینها همین استدلال ادبی رو کردند و به اعتبار استدلال ادبی و تسقیر و در واقع جمع، الجمع و تسقیر، یردان الفاظ الی اصولها، اصل و در واقع ناقص واوی تلقی فرمودن و بیان فرمودن، نه مثال واوی که سمه نباشه که از بسمه بیاد، بلکه سموفه به اصطلاح که از ارتفاعه. این فرمایش آقایون. حالا یه نکته در فرمایش آقای خویی است که بعد از فرمایش آقای طباطبایی عرض خواهم کرد. استاد بزرگوار اساتید ما هست آیت الله علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نظر دیگری دارن در ارتباط با در واقع اسم، که این نظر هم قابل دقت تا نزدیک کننده ماست به اون بحثی که امام رضوان الله تعالی علیه ارائه فرمودن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان بحثی که در ارتباط با اسم دارن تقریبا این نکات درش دیده میشه. حالا ملاحظه بکنیم فرمایشات مرحوم آقای طباطبایی را. مرحوم آقای طباطبایی، البته بخشی از فرمایشات آقای طباطبایی در فرمایشات استاد نسایت جوادی هست که قبلا هم اشاره کردیم، اسم و اسم الاسم که حالا انشاءالله مصدر اصلیش از بیان آقای طباطبایی رو میخوانیم، بعد اون جملات آقای خلاصه جوادی رو هم مجددن یه بررسی خواهیم کرد. آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ایشون خلاصه بله، و اما اسم معنا و موارد استعمال لفظ اسم رو اشاره میکنند بعد از اون که اون بحث ابتدا رو مطرح کردن. این کلمه در لغت به معنای لفظی است که بر مسما دلالت کند و این کلمه از ماده سمه اشتقاق یافته و سمه به معنای داغ و علامتی است که بر گوسفندان میزدن تا مشخص شود کدام یک از کدام شخص است، و ممکن هم هست اشتقاقش از سمو به معنای بلندی باشد. آیه طباطبایی اصل و بر سمه قرار داده، امکان سمو را هم رد نکرده. بعد نکته مهم ایشون اینه که مبدأ اشتقاقش هرچی باشد کاری نداریم. نکته مهم اینه فعلا آنچه لغت و عرف از لفظ اسم میفهمد لفظ دلالت کننده است و معلوم است که لازمه این معنا این است که غیر مدلول و مسمى باشد. یعنی توجه کنید ما حالا معنای لغوی اسم را باید داشته باشیم، مبدأ اشتقاق اسم را هم باید داشته باشیم. محقق خویی هم این دقت رو کردن ها، می گفتن اسم و لغت یعنی علامت، حالا ولو مبدأ اشتقاقش از سمو باشه ولی اسم یعنی علامت. اگر من در واقع اسم را به معنای داغ و علامت گرفتم، حالا چه مبدأ رو سمه بدانم چه مبدأ رو سمو بدانم فرق نمی کنه. الان لغتاً اسمو که به کار میبرم اسمو به معنای علامت به کار میبرم. این نکته مهمه که در فرمایش های خویی رضوان الله تعالی علیه باز این اومده بود و این دقتی است. الاسم لغت به معنای علامه و هو مأخوذ من الصموف. این که من منشأ اشتقاق رو صموف بدانم به خاطر جمع و تصغیر یه مسئله است، اینکه الان اسمو به معنای علامت بگیرم یه مسئله دیگه است. و اسم علامت و لذا دلالت بر مسمی میکنه، علامت مسمی است اینطوری. لذا این نکته مهمی است در فرمایش محقق خویی که در فرمایش صاحب تفسیر نمونه این نکته یه مقدار مورد غفلت قرار گرفته. این که من بگم منشأ اشتقاق سمو نسمه سر جاشه، اما این که اسم الان لغتاً یعنی علامت. ولذا در اون روایت نورانی صامد الحجج سمه را فرمودن یعنی علامت. سمتن من سمات الله قال یل علامه. این سمه یعنی علامت، داغ عبودیت و بندگی، علامت عبد بودن. طوری باش کار کردیم و ملاحظه کردید این خیلی مهمه که من اون بحث اشتقاقی سمویا در واقع سمه که مبدأ اشتقاق چیه رو یه بحثه، این که الان اسم یعنی علامته یه مسئله دیگه است. خدا رحمت کنه مرحوم آقای طباطبایی رو. لذا رو این نکته اولی که ایشون این دقت رو میکنن اینه، گفته سمه به معنای داغ و علامته، الان هم تو لغت اسمو میگن علامت، ولو مبدأ اشتقاق رو سمو بگیریم الان اسم یعنی علامت. این لذا دو تا بحث رو از هم جدا باید بکنیم. فعلا آنچه ببین مبدأ اشتقاقش هرچی باشد کاری نداریم. فعلا آنچه لغت و عرف از لفظ اسم میفهمد لفظ دلالت کننده است و معلوم است که لازمی این معنا این است که غیر مدلول و مسمى باشد. لفظ علامتی است که دال بر مسمى است. که این نکته مبنای تحقیق ایشونه ها. بعد نکته دوم که باز مهمتره که ما اونو هم قبلا از فرمایشات استاد بزرگوارمون است آیت الله در واقع جوادی استفاده کردیم، که من اسم وقتی میگم اسم در عرف و لغت به معنای لفظ داله بر شخص و یا شیه، لفظ داله بر شخص و یا شی علامته. لذا در اینجا اسم در مقابل فعل یا حرف نیست، علامتی که دلالت بر شخصی بکنه، دلالت بر شیعی بکنه. این نکته مهمه. این لفظی که دال بر شیء دیگریه و علامت شیء دیگریه این اسمه. امام رضوان الله تعالی علیه ملاحظه قبلا هم خوندیم حالا دوباره میخونیم، امام میگه وقتی ما اسم رو میگیم اسم علامته. این نکته اول. نکته دوم که باز تو فرمایشات آیه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه خوب پرورونده شده و استاد بزرگوارم از آیت الله جوادی هم خوب ازش استفاده میکنه اینه که من اینجا وقتی میگم اسم، یه استعمال دیگه برای اسم دارم. البته این یک استعمال است. استعمال دیگر این که اسم بگوییم و مرادمان از آن ذاتی باشد که وصفی از اوصافش مورد نظر ماست، که در این مورد کلمه اسم دیگر از مقوله الالفاظ نیست بلکه از اعیان خارجی است. اینم بسیار عالیه. یعنی اسمو که میگیم با عین خارجی کار کنیم، چون چنین اسمی همان مسمای کلمه اسم به معنای قبلی است. حالا ببین، یعنی مسئله اینه. حالا بعد انشاءالله فرمایش امام رو پیاده میکنیم. ببین، پس من یه بار اسمو به معنای لفظ داله بر مسما میگیرم و میگم این علامت مسماست. یه بار اسمو به معنای واقعیت خارجی و عین خارجی میگیرم. ولذا اینا مثلا کلمه عالم یعنی دانا که یکی از اسمای خاص خدای تعالی است، اسمیست که دلالت میکند بر آن ذاتی که به این اسم مسما شده و آن ذات عبارت است از ذات به لحاظ صفت علمش، و همین کلمه در این حال اسم است برای ذاتی که خدا آن ذات جز از مسیر صفاتش خبری نداریم. در مورد اول اسم از مقوله الفاظ بود که بر معنای دلالت میکرد، ولی در مورد دوم دیگر اسم لفظ نیست بلکه ذاتی است از ذوات که دارای وصفی است از صفات. اما اینکه چرا با این کلمه چنین معامله شده، این نکته مهمی که آیه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میخوان بهش بپردازن، اینکه ما اسم معنای علامت رو داشته باشیم، اولا کاری به مبدع اشتقاق فعلا نداشته باشیم، اونم بحث خیلی خوبیه بحث کنیم. ثانیا بدونیم این اسم به معنای علامت گاهی وقتا از باب در واقع لفظ داله بر معناست، گاهی وقتا از باب یه ذات و عین خارجی است. چرا این طور شده؟ چرا با این کلمه چنین معامله شده که یکی مانند سایر کلمات از مقوله الفاظ و جایی دیگر از مقوله اعیان خارجی باشد؟ آیه طباطبایی میگه در پاسخ میگویم علتش این شده که نخست دیدن لفظ اسم وضع شده برای الفاظی که دلالت بر مسمیات میکنه، الفاظی که داله بر مسمیات هم به اینا میگن اسما، اونم اسم نه در مقابل فعل و حرف تعبیر استاد بزرگوارم، لفظی که دلالت میکنه بر معناش، علامت معناست. ولی بعدها برخوردن که اوصاف هر کسی در معرفی او و متمایز کردنش از دیگران کار اسم را میکند. دیدن همونطوری که این لفظه در واقع علامت شناسایی اوه، اوصافش هم علامت شناسایی او هست. خوب توجه کنید چقدر زیبا میخوان اینو تحلیل کنن. بعدن دیدن که همونطوری که الفاظ دلالت میکنن، اوصاف هر کس در معرفی او و متمایز کردنش از دیگران کار اسم را میکنند، به طوری که اگر اوصاف کسی طوری در نظر گرفته شود که ذات او از ذات او را حکایت کند، آن اوصاف درست کار الفاظ را میکنند. چون الفاظ بر ذوات خارجی دلالت میکند، همچنین چون دیدن این گونه اوصاف را هم اسم نامیدند، نتیجه این نامگذاری این شد که فعلا اسم همانطور که در مورد لفظ استعمال می شود با لحاظ اصلا امری لفظی است، همچنین درباره صفات معرف هر کسی نیز استعمال می شود و به این لحاظ از مقوله الفاظ نیست بلکه از اعیان است. آنگاه دیدن آن چیزی که دلالت می کند بر ذات و از هر چیزی به ذات نزدیکتر است، اسم به معنای دوم است که با تجزیه و تحلیل عقلی اسم شد. و اگر اسم به معنای اول بر ذات دلالت می کند، با وساطت اسم به معنای دوم است و از این رو اسم به معنای دوم را اسم نامیدن، اسم به معنای اول را اسم اسم نامیدن. خیلی این تعبیر تعبیر دقیقیه. البته همه اینهایی که گفته شد مطالبی است که از تحلیل عقلی که تحلیل عقلی آن را دست می‌دهد و نمی‌شود لغت را حمل بر آن کرد. پس هر جا که اسم را دیدیم ناگزیر حمل بر معنای اول کنی. خب حالا ببینید، حالا اینجا یه اختلافی است که بعداً ان شاءالله اختلاف امام و علامه را عرض می‌کنم، ولی فعلا اشتراکاتش رو می‌ذاری ذهن رو تقویت کنیم. ببینید من در واقع اسم رو یه بار در همین لفظ دانه بر معنا به کار میبرم، یه بار اسم را در واقع خود ذات خارجی و عین خارجی به کار میبرم. اون تو ذات متعین، ذاتی که صفتی از صفاتش تعین پیدا کرده، ذاتی که در واقع اوصافش او را علامت او و شناساننده او هسته. اینطوری این در واقع ولی کاربرد اسمه. استاد بزرگوارمون هست آیت الله جوادی دام ظله العالی همین آوردن ها، گفتن اسم در اصطلاح اهل معرفت به معنای ذات با تعین خاص است، یعنی ذاتی که صفتی از صفات یا همه صفات او مورد نظر باشه. که آیه حالا فرق این دوتا تحلیل هم عرض میکنه. اسم در این اصطلاح از سنخ وجود خارجی و عینی است، نه از مقوله لفظ. چنین خود اسمی خود دارای اسم است. آیه جوادی میگن که خیلی تعبیر قشنگه که این ذات خارجی یه مفهوم داره، او اسمشه، یه لفظ داره که او اسم و اسم الاسمه. یعنی تازه ایشون تحلیل عقلی رو که دقیق تر میکنن این مفهوم ذهنی رو هم حائل میکنن، واقعیت خارجی، مفهوم ذهنی که اسم اوست، لفظه که اسم اوست، که قبلا اینو خوندیم. مفهوم دال بر آن را اسم الاسم و لفظ دال بر آن را اسم الاسم مینامن. منتها در این تحلیل استاد بزرگوارون آیت الله جوادی اون نکته علامه نباید مغفول واقع بشه، و اون نکته اینه که ما چرا به این در واقع اوصافی که به واقعیت عینی و اون عین خارجی ما رو راه نمایی میکنن باز کلمه اسم به کار میبریم؟ علامه میگه بخاطر اینکه همون کار لفظ رو میکنن، بلکه لفظ هم از طریق اونا در واقع تعیین در واقع علامت واقع میشه. اینطوری این تحلیل خیلی زیبای علامه که در بیان استادمون هست آیت الله جوادی نیامده نباید مورد غفلت قرار بگیره، که من در واقع دو تا استعمال دارم برای اسم. یک بار استعمال میکنم اسمو در اون لفظی که دلالت بر مسمی میکنه و علامت مسماست، یه بار لفظ و اسم و به کار میبرم در اون ذات خارجی که وصفی از اوصافش مورد نظر ماست. چرا به اون ذات خارجی میگم اسم؟ میگم به خاطر این که خلاصه با اینکه این اسم مسمای اون اسم قبله، لفظه نیست، مسماست، ذات خارجیه. اینطوری منتها چرا بهش میگم؟ علامه فرمودن به خاطر این که ملاحظه کردن دیدن که اوصاف هم معرف و متمایز کننده اون شیء خارجی هست. اگر اوصاف هم معرف و متمایز کننده اون اسم خارجی باشن، در این صورت خلاصه میشه برای کلمه اسم اینطوری دو جور کاربرد داشت. یه بار اسمو در اون لفظ دال به کار میبرم، یه بار اسمو در اون اوصاف دال به کار میبرم. اینطوری بعدها برخوردن که اوصاف هر کسی در معرفی او و متمایز کردنش از دیگران کار اسم را میکنند، به طوری که اگر اوصاف کسی طوری در نظر گرفته شود که ذات او را حکایت کند، آن اوصاف درست کار الفاظ را میکنند. لذا مجازن که به اینا بگن اسم. نتیجه این نامگذاری این شد که فعلا اسم همانطور که در مورد لفظ استعمال می شود و با آن لحاظ امری اصلا امری لفظی است، همچنین در مورد صفات معرف هر کسی نیز استعمال می شود و بدین لحاظ از مقوله الفاظ نیست بلکه از مقوله اعیان است. یعنی جمله قشنگتر دیگه باز اینا اینه که و اگر اسم به معنای اول که لفظ بود دلالت بر ذات میکند، به وساطت اسم به معنای دومه. از این رو اسم به معنای دوم را اسم نامیدن و اسم به معنای اول را اسم اسم. خب اینجا تلمیز بزرگواهر ایشون، خب این تحلیل خیلی مهمه، این تحلیل در معنای اسم و اسم الاسم و کما اینکه اون نکته اولی که محقق خویی روش ایستادن که بالاخره آخرش اسم در لغت یعنی علامت، این نکته ای که آقای طباطبایی اضافه میکنه که این لفظ علامت معناست یا صفات علائم ذاتن اینطوری، بلکه لفظ هم که علامت معناست از طریق صفاتی که علامت ذاتن. مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه تلمیز بزرگوار علامه یه تقریبا توضیحی دارن در این رابطه که همه اسما اینطوری نیستن، بعضی از اسما هستند که اسما لفظی که به خاطر صفات علامیت ذات رو دارن. ببین یعنی این نکته‌ای که آقای طباطبایی تو آخرش آمدن گفتن این نکته مهمه، نکته ای که گفتن این بود که بله اگر اسم به معنای اول که لفظه بر ذات دلالت میکند، به وساطت اسم به معنای دومه که وصفی از اوصاف ذات علامت ذاته، از این رو اسم به معنای دوم را اسم نامیدن و اسم به معنای اول را اسم اسم نامیدن. حالا انشاءالله اینو ملاحظه کنید، فرمایش آقای مطهری رو تا بعد از اینجا اون ملاحظات امام رو که ما خوندیم شنا حالا داریم تو مقایسه اینا را تبیین میکنیم، چون امام تو درس تفسیریشون همه اینا رو گفتن به یه تعبیری که حالا عرض میکنن. مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه اینجا باز یه ملاحظه ای تو فرمایش استادش علامه طباطبایی داره که این ملاحظه هم ملاحظه قابل دقتیه. مرحوم آقای مطهری خلاصه یک بحثی دارن که در ذیل اسماء الهی که این بحث زی بعد از اسم الله اینطوری بیان میکنن. بله ایشون میفرما نامگذاری هایی که برای افراد یا اشیا میکنن گاهی از نوع علامت است و گاهی از نوع وصفه. در قسم اول اگرچه اسما خودشان دارای معانی هستند ولی معنای آنها منظور نگردیده، بلکه تنها برای تشخیص و بازشناسی این اسم گذاشته شده. لذا حکم یک علامت را بیشتر ندارند. چه بسا در این گونه موارد معنای نام علاوه بر اینکه حکایتگر اوصاف صاحب نام نیست، ممکن است ضد آن هم باشد، فقط علامته. مثلا آن که مثل آن که غلامان سیاه را کافور می نهادند. یعنی نام زنگی رو شما بگید کافور، یعنی از جهت معنا ضده ها، ولی صرفا علامته. در قسم دوم نام حکایتگر شأنی از شؤون صاحب نام است و صفتی از صفات او را بیان میکند. اینطوری یعنی ما دو جور اسم داریم، بعد حالا میخوان اینو ببرن سر خدای متعال تطبیق بدن، تا حالا بعد اونو بحث میکنیم که آیا خدای متعال از نوع اول اسمی داره یا همه اسماء الهی از نوع دومه. یعنی اسمی هستن که به لحاظ صفتی از صفات اینطوری صرف علامت نیستن. ببینید این در واقع یک جهتی است توی حاشیه است بر اون فرمایش استادشون علامه. علامه میخواستن بگن همه اون جاهایی که اسم به معنای اوله در واقع از باب صفتی از صفات آمده دلالت کرده. عبارت آیت قدسی رو خوندم چند مرتبه که متوجه باشیم که سیستمشون اینطوره. آمیتاری میخوام میگن نه، اینطوری نیست که همیشه اون علامته از طریق صفته اومده باشه. یک، اصلا بعد آمیتاری صفته رو قسیم علامته قرار داده. دو، حالا ما باید دررسی کنیم ببینیم آیا اونجا که صفتی از صفات میاد علامته به هم میخوره. آیت قدسی میخواد بگه نه به هم نمیخوره. باز اونجا هم میشه از علامت دفاع کرد، همش علامته. منتها صفت علامت ذاته یا اون لفظ علامت مسماست. اینطوری این باید یکم روش دقتی بکنیم ببینیم چطوری میشه. نکته بعد اینه که ما در واقع نمیتونیم تو کلمه اسم یه کاری بکنیم که اون تحلیل ارزشمند عقلی که درستم هست باز تو کاربرد عرفی وجود داشته باشه. اگه تونستیم این کارو بکنیم، یک، و نشون دادیم که در لسان ادله ما و قرآن کریم بر اعیان اسم اطلاق شده، بگین این اطلاق اسم بر اعیان از چه بابه؟ بر اعیان خارجی. دیگه من با لفظ کار نمی کنم. من همون نسبت لفظ و معنا را که علامت بودن لفظ برای معناست بخوام در مورد نسبت عین خارجی با در واقع شیء دیگری داشته باشم، بعد بگم که اینا هم اسمن. طوری. بعد ببینم در مورد اونها که اسم به کار میره که ما مثلا باشون کار بودیم اینا اسماء فعلی هن. چه اتفاقی میفته؟ خب ملاحظه میکنید این بحث از اون بحث های قابل دقته. ولی از سرجمع اینا در میاد که اون بحث‌های اعتباری و قراردادی و ریشه در واقع لغوی اسم، ریشه اسم فعلا مشکل ما رو حل نمی‌کنه. اسم علامت است لغتاً و عرفاً و اسم به عنوان علامیت بر مسمی دلالت می‌کند. بعضی وقتا اسم درباره ذات خارجی به کار میره که صفاتش برای او معرفیت دارند. آیا این معرفیت صفات برای این ذات خارجی یعنی علامیتشون یا نه جداشون کنیم؟ اونطور که آقای متحری میگفتن اونجا صرفا علامت، اینجا نه، میشه تو علامیت کار کرد که اونا رو گرفت و اگر تونستیم اونا رو بگیریم دیگه محتاج نباشیم که بگیم اسم الاسم، بگیم همه اسم هم. علامیت دارن، متعلامیتشون گاهی وقتا یک علامیت قراردادی، گاهی وقتا یک علامیت واقعیه. طور که امام رضوان الله تعالی علیه به کار می بردن. و اگر علامیتشون مبنا قرار گرفت و ما تونستیم با علامیت اینا کار کنیم، خود تطبیق عنوان اسم بر اونا رو شاید بتونیم از طریق اون مبنای قشنگه های طباطبایی در روح المعنا درست کنیم. این همین تحلیل قشنگه ایشون دیگه مشکل ما رو عرفن هم حل میکنه، یعنی جامعه به اصطلاح همه اسم باشن. بله به دقت العقلیه اسم اسم الاسم هم همطور که استادمون بیان کردن، اما این اسم اسم الاسم بودن ضربه نمیزنه. حیث علامیت حفظ میشه در واقع، چه علامیتی که واقع خارجی برای چیزی پیدا بکنه، چه در واقع علامیتی که لفظ نسبت به معنای خودش داشته باشه. حالا این تکمیلش و انشالله یه مقداری دقت بیشتری در این بکنیم که در واقع تکلیف ما با فرمایشات اعلام بر اساس اون توضیحات ارزشمند است امام که خوندیمشون یه بار مرور کردیم، گفتیم به تحقیق بعضی هاش میرسیم. حالا بخش اول باب و متعلق و تحقیق کردیم، حالا تحقیق اسم رو هم انشاءالله انجام بدیم ببینیم به کجا میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل.